بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمت گستره بر عام و خاص، که رحمت و مغفرت و حلم و مداراش ما رو در سایه خود قرار داده. با عرض سلام و تحیت خدمت هموطنان عزیز و ارجمند مقیم مالزی و با دعای خیر و رحمت و آرزوی سلامتی و سعادت برای همه شما، با امید روزی که همگی بتونیم امثال این جلسات رو در ایران آزاد و آبادمون برگزار بکنیم و هیچ مانع و راده‌ای برای چنین جلساتی نباشه. برای بنده موجب مسرت و افتخاره که توفیق پیدا کردم برای نخستین بار، گرچه در یک محفل مجازی در واقع از اون طرف آب، از اون طرف کره زمین با فاصله زیاد، بدون اینکه توفیق حضور را داشته باشم، با هموطنان عزیزی گفتگو میکنم. اونچه که به بنده ابلاغ کردند در محور موضوعی که در این نشست شما هست، یعنی همین تعامل و مدارا، عرایزی رو خدمتون تقدیم بکنم. فرمودن که در مورد مرحوم آیت الله منتظری سروران عزیز دیگه‌ای سخن خواهند گفت و بنده عمدتاً باید متمرکز در تجربیات مرحوم پدر باشم. به هر حال من خیلی در مقدمه معطلتون نکنم. موضوع تعامل و مدارا در واقع دو بخشه. تعامل در باب تفاعل عمل، یعنی کسانی که استعداد و ظرفیت و آمادگی عمل کردن با دیگران، کار کردن، همکاری کردن، تیم ورک کار کردن رو دارن و تجربه نشون داده که اینا تونستن با کسان دیگه‌ای، گرچه عیناً مثل هم نبودن، 100% در همه مواضع با هم یکی نبودن، کار بکنن. مدارام در واقع با تعامل ارتباط داره که در عین همکاری بتونن مدارا داشته باشن. حالا بعضی ها اهل مدارا هستن، ولی خیلی میدون عملشون گسترده نیست، ارتباطاتشون محدوده، تعاملی چندان در زندگی ندارن. در یه حلقه همدرس ها، هم کلاس، خویشاوندان هستن، ولی اهل تعامل هستن. یا کسانی هم هستن که اهل تعامل هستند ولی رنجیده میشن، قهر میکنن، خطشون رو جدا میکنن، موجب تفرقه و تشتت میشن. اینه که تعامل و مدارا در واقع تکمیل کننده همدیگه هستن. حالا من در مورد آیت الله منتظری، به هر حال چون گفتن جناب عیازی سخنرانی خواهند کرد، مزاحمتون نخواهم شد، فقط اشاره‌ای خواهم کرد که به هر حال ایشون هم در به خصوص بعد مدارا یه نمونه و شاخصی در زمان ما بودن. در اون اوج قدرتشون که به هر حال کاندید مسلم رهبری بودن بعد از آقای خمینی، با همه گروه های سیاسی ارتباط داشتن، بیتشون به روی همه باز بود. ما که در نهضت آزادی ایران فعالیت میکردیم، تمام نشریاتمون و بیانیه ها رو برای ایشون میفرستادیم و هر از گاهی هم ملاقات هایی با ایشون داشتیم. خود بنده این توفیق و افتخار داشتم که بارها به صورت جمعی یا فردی خدمتشون می رسیدم. در اوج قدرت بود و اون قلعه بود و پاسدارانی بود، ولی به هر حال همواره می نشستن، گوش می کردن، صحبت می کردن، با روی گشوده، با روی باز و بسیار برخورد پدرانه و مهربان با همه ما ارتباط داشتن. یه بار حتی ازشون سوال کردیم که آیا از درد دل مردم مطلعین، میدونن چه داوری هایی راجع به این نظام دارن، چه حرفایی پشت سر شما یا دیگران هم میذارن. گفتن که بله، من حتی به دفترم سپردم تمام اینان که فحش هم به من میدن، نامه های سراپا فحش، همه اونا رو به من برسونن. من باید بفهمم که مردم چی میگن. یعنی خب یک دیواری جلوی خودشون نکشیده بودن. حالا حتما مطلع هستین که من گمان نمی کنم گروه فعال سیاسی در اون موقع در ایران بود و ایشون قطع رابطه با او کرده باشند. اونایی که لااقل میخواستن ارتباط رو در طول مدت داشتن. و شاید مهمترین شاخصش از این مدارا و سعی صدر برخوردشون رفتاری بود که با کسانی که فرزند ایشون رو کشتن داشتن. به هر حال این دیگه خیلی سخته واقعا. آدم با گروهی، با جریانی که پسر او رو به قتل رسوندن بتونه بهترین مدافع باشه، نه مدافع عمل کردشون، بلکه مدافع حقوقی که هر انسانی میتونه داشته باشه یا هر مخالفی از نظر اسلامی میتونه باشه. اتفاقاتی که در سال 67 افتاد، شما هیچ کسی رو در نظام ندیدین که کوچکترین اشاره‌ای به این ماجرا کرده باشه. اپوزیسیون هم که جرأت نداشتن بگن. البته خب این قضایا بسیار پنهان نگه داشته شده بود، خیلی هم مطلع نبودن. ولی خیلی جالبه که ایشون برای حمایت از حقوق کسانی که فرزند او رو به قتل رسوندن، یعنی با گروهی که عملا دشمن جریان ایشون بودند، با استادشون، با دوستشون از نظر فکری مقابل قرار میگیره. و این خیلی مهمه که برای کسانی اگر حقیقت مطرح باشه دیگه دوست و دشمن مطرح نیست. خب خود اینا نشون میده که به هر حال از اون دورانی که قبل از زندان با این جوانها بچه هم در زندان بودند، شناخته بودند و احساس میکردن که با مداراست که دیگران رو میشه به خط آورد. در هر حال من در مورد ایشون خیلی نمیخوام توقف بکنم، شاید انتظار به بخش بعدی باشه. در مورد مرحوم مهندس بازرگان، اصولا همین ویژگی تعامل و مدارای ایشون بود که موجب گزینششون برای پست نخست وزیری اولین دولت بعد از انقلاب شد. یعنی کس دیگه ای هم پیدا نکرده بودن که هم با گروه های دیگه کار کرده باشه و هم مورد قبول نسبی گروه های چه روشنفکر، چه روحانی، چه چپ، چه سوسیالیست، چه پیملی، همه گروه ها کم و بیش در مورد ایشون توافق داشتن. یعنی یک دولت تقریبا وفاق ملی محسوب می شد به طور نسبی تو اون جریان. بنابراین اصلا انتخابشون بر اساس این ویژگی بود که برای دوست و دشمن، موافق و مخالف شناخته شده بود. سوابقشون هم چه از اون موقعی که کودتای 28 مرداد سال 1322 اتفاق افتاد، نهضت مقاومت ملی رو وقتی تشکیل دادن، در اون نهضت مقاومت ملی گروه های مختلف بودن. یعنی براشون مطرح نبود که حالا حتما باید مذهبی ها باشن. بعدن که جبهه ملی تشکیل شد، جبهه ملی دوم، ایشون عضو جبهه ملی بودن که گروه های مختلف، نه البته گروه های چپ توده اینا، ولی گروه هایی که به هر حال منافع ملی مد نظرشون بود، مستقل بودن، به همراه آقای طالاقانی، آیت الله زنجانی، دیگران در جبهه ملی بودن. اونجا هم اهل تعامل با گروه هایی با اندیشه های متفاوت بودن. بعدن که در سال 1340-41 نهضت آزادی تشکیل شد، نهضت آزادی هم یه طرفش مرحوم آیت الله طالاقانی بود، یعنی روحانیت در نهضت آزادی وجود داشت، یه طرف گروه های مثل آقای نزی، سمیعی، دیگران که خب اینا خیلی شناخته شده به عقاید مذهبی نبودن، گرچه خب اعتقاداتی داشتن. یه گروهش هم جوانای تندروی مثل حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان بودن و طیف های مختلفی در نهضت آزادی وجود داشتن و به خوبی این همکاری ها رو انجام می دادن. قبل از انقلابم باز با یه جمعی سازمان دفاع از حقوق بشر، یعنی گروه ایرانی دفاع از حقوق بشر رو تأسیس کردن سال 56 تا 57 که باز اونم خیلی متنوع بود. انقلابم که شد و بعد از دولت موقت، باز علاوه بر فعالیت در نهضت آزادی، سازمان دفاع از آزادی و حاکمیت ملت رو با هم گروه های مذهبی و هم با گروه های ملی، گروه هایی که به هر حال حالا منفرد بودن یا وابسته به جریانات دیگه، یعنی در طول این مدت تعامل، اگه به این معنا بگیریم که این استعداد و آمادگی باشه که آدم بتونه با جریانات مختلف کار بکنه رو داشتن. اتفاقا در محیط کارشون هم همینطور، یعنی نه تنها در بستر سیاست، بعد از زمان مصدق که یه مدت ایشون زندان بودن و بعد آزاد شدن، ایشون مسئول سازمان آب تهران شدن. قبلا تهران لوله کشی نداشت، آب به صورت امروزی نبود، در واقع ایشون پایه‌گذار اون سازمان آب و لوله کشی که بعداً وزارت آب و برق شده. در اونجا معاونشون آقای روحانی بود، روحانی که بعداً زمان شاه وزیر نیرو شد. اون موقع میگفتن که ایشون باهایی هستش. چند بار به پدرم تذکر بعضی‌ها داده بودن که آخه معاون اداری شما، معاون مالی اداریتون یه باهایی، آخه شما چطور یه مسلمون نذاشتین اینجا؟ گفتن اینجا که ما درس شرعیات نمیخوایم بدیم، اینجا یه سازمان، یه اداره است، تخصص و خدمت اداری مطرحه، اون کارشو بلده، داره انجام میده، دلیل نیست که من حتما بخوام همه آدمای نماز شب خون رو دور خودم جمع بکنم. در همون زمان شاه هم که یه نامه‌ای نوشتن اعتراض به قرارداد نفت کردن که نفت ایران غارت، یعنی بعد از زمان مصدق که شاه روی کار اومد، یه قراردادی با کنسورسیوم نفت بستن. خب یه تعدادی از استادای دانشگاه اعتراض کردن، اینا رو همه رو اخراج کردن، 11 نفر بودن که خب پدر مبتکر این کار بودن که یه بیانیه اعتراض‌آمیز تهیه بشه. توی این جمع یه طرفش مرحوم ده خدا بود، یه طرفش دکتر غریب بود، یه طرف دکتر صحابی بود، یه طرف آقای دکتر آبدی بود که سوسیالیست بود. یعنی این جمع 11 نفر از خط و خطوط مختلف بودن. اینا بعد یه شرکتی به نام یاد تشکیل دادن. یاد یش یعنی 11، الفش استاد اخراجی دانشگاه. در هنوزم این شرکت باقی هست، البته ایشون نیستن، ولی شرکت هنوز مونده. یعنی سالیان دراز با یه عده‌ای که از خط و خطوط مختلف بودن، بیزنسشون و کار تجارتیشون و کار ساختمان و تأسیسات رو انجام میدادن. در عرصه فعالیت‌های اجتماعی هم همینطور. ما اسم شرکت انتشار حتما آشنا هستین. این شرکت رو با تلاش ایشون و با توصیه و تشویق ایشون، این شرکت با 150 یا 250 نفر سهامدار تشکیل شد. معمولا شرکت‌ها یکی دو تا بیشتر نیست، ولی میگفتن میخوام همه مردم مشارکت کنن. سهمش هم 100 تا 1 تومانی بود. دوست داشتن که همه مردم بیان در یک کار انتشاراتی عمومی شرکت بکنن. در اون موقع اون سالها گفتن چرا ما مسلمونا در کارهای عملی با هم همکاری نکنیم؟ فقط که نمیشه سخنرانی کرد، فقط نمیشه کتاب نوشت. بسیاری از مهندسین جوان دانشکده فنی رو، به خصوص مهندس قلی‌زاده، شاید آشنا باشین و اسمشون، تشویق کردن که کارخونه ریختگری بیاین همه با هم دور هم جمع بشیم. شاید از بزرگترین کارخونه های ریختگری ایران که الان تو جاده ساورس، شرکت ایرفو، محصول همین تلاش گروهی یه عده مسلمون و تکنسین مهندس هستش که خواستن به عنوان یه خدمت به جامعه این کار رو اداره بکنن. یه سازمانی تشکیل دادن به نام سازمان متا. متا یعنی مکتب تربیتی عملی اسلام. معتقد بودن که از بحث و گفتگو باید خارج شد، عملا باید کار بکنیم. در شرق تهران با یه عده‌ای تصمیم گرفتن که یه هنرستان بزرگی بسازن، هنرستان کارآموز، حتما با اسمش آشنا هستید. این هنرستان با اینکه با پول مهندسین، همین جمع انجمن اسلامی مهندسین تشکیل شده بود، به زودی در همه رشته ها در ایران اول می شد. ساختمان، برق، مکانیک، یه مجتمع بسیار بزرگی شد. بعد اینو توسعه دادن یه دانشگاه صنعتی تو جاده کرج که البته متاسفانه انقلاب که شد اون رو مصادره کردن. خب این یه کار خیلی گسترده‌ای بود و همه مهندسین مسلمان که اینا یه خدمت بزرگی بتونن عرضه کنن. خدا رحمت کنه مرحوم امام موسی صدر وقتی از لبنان آمده بود ایران، آمد بازدید اینجا، گفت من آرزو میکنم که در لبنان هم ما میتونستیم یه همچین مجتمعی رو تأسیس بکنیم که این شیعیان فقیر یتیم جنوب لبنان هم یه آموزش‌های فنی حرفه‌ای بگیرن. که مرحوم پدر نامه برای دکتر چمران نوشتن و ایشون با ایثار فوق‌العاده‌ای تمام امکانات امریکا رو ترک کرد و آمد در جنوب لبنان این مدرسه صنعتی رو در واقع اونجا پایه‌گذاری کرد و اداره کرد. در همون نارمک دبیرستان کمال رو به اتفاق آقای دکتر صاحبی و یک جمع دیگه‌ای در کارهای فرهنگی، یا اون مسجد جامعه نارمک رو، یعنی یک تشکیلاتی در زمینه‌های فنی، مهندسی، آموزشی، چیزی که تقریبا عبدالله گل تو فرانسه، توی ترکیه الان انجام میده، یا مثلا در سالهای گذشته یه همچین نهضتی رو در همکاری با دیگران تونستن که را بندازن. یا بعدن یه سازمانی به نام سازمان ساده زیستان که یه مقداری زندگیمون رو به سادگی، همه اینا به اصطلاح تو زمینهای مختلف بود. در مسائل سیاسی هم خب دیگه همه کم و بیش اطلاع دارین دیگه. خب انقلاب که شد ایشون اصلا موافق اون پاکسازی ها نبودن، موافق اون اعدام های بدون محاکمه یا محاکمات 5 دقیقه 10 دقیقه نبودن، مخالف این تضاد و تخاصم و تفرقه و تشتت بودن. میگفتن یه ملت انقلاب کرده، همه دیگه باید با هم همکاری بکنیم. البته تو اون فضا کسی بر نمیتابید این روش ها رو، میگفتن که فلانی انقلابی نیست، فلانی گام به گام میخواد عمل بکنه، روحیه انقلابی نداره. ولی ایشون معتقد بودن بالاخره ما انقلاب کردیم، حالا یه نظامی که حاکم بوده، اکثریت مردم کاری به سیاست ندارن، هر رژیمی رو کار باشه میخوان کار بکنن. حالا رژیم عوض شده، به جایی که همه رو بخوایم تصفیه کنیم، برکنار بکنیم، با یه فکر جدید همه رو به کار بگیریم. خب همه دیگه این مقطع تاریخی رو میدونید که حتی اکثریت روشنفکران مسلمون و چپ یا انقلابی مخالف بودن. همه انتظار داشتن یکی دو ساله ما انقلابمون هم صادر بکنیم و دنیا رو زیر و رو بکنیم. همه گرفتار یه فانتزی انقلابی بودن. عین این جریان رو هم زمان دکتر مصدق ایشون داشتن. یعنی وقتی که دکتر مصدق ایشون رو فرستاد برای مبارزه با انگلیس ها برای ملی کردن نفت، خب وقتی که ما انگلیس ها رو بیرون کردیم و در دادگاه بین المللی لاهه مصدق و گروه نمایندگی دفاع کردند و ایران برنده شد، ما پیروز در آمدیم، تصفیه ها در آبادان آغاز شد در خطه جنوب. راه پیمایی بود که هر روز انجام می شد برای اعدام گردد، تصفیه باید گردد. یعنی همه اونا که در زمان شاه همکاری کرده بودن میگفتن همه اینا باید تصفیه بشن، اینا با انگلیس همکاری داشتن. خب شرکت نفت ایران و انگلیس بود، خب مسلمه که همکاری تو اونجا بوده. ایشون در اون موقع 2 تا مقاله خیلی مهم فرستادن که شاید بعضی از شما خونده باشین. یکی از مقالات عنوانش بود بیگانه رفت، بیگانگی رفت، یگانه باشیم. یعنی دیگه انگلیس رو بیرون کردیم، نفت ملی شده، مال خودمونه، بیگانه رفت، بیگانگی رفت، یگانه باشیم. مقاله دیگه نوشتن به نام قیمتی تر از نفت. گفتن ما اون چی که به دست آوردیم، صنایع عظیم نفت، خیلی قیمتیه، ولی به مراتب قیمتی تر از اون نفت کارمندا، مهندسین، تکنسین این تأسیسات هستن. چرا میخواین همه رو دور بریزین، انتقام بگیرید؟ به خصوص مهندس فلاح بود که رئیس دستگاه کتکراکر پالایشگاه نفت آبادان بود. البته شاه هر وقت آبادان میرفت خونه او میرفت. خونه بزرگی هم داشت. یه مهندس بود، یه آدم تکنوکرات بود، اصلا تو مسائل سیاسی نبود. میگفتن که اگر اون نبود من نمیتونستم صنایع نفت رو اداره بکنم. همه اینها رو هنر و درایت او بود. او وطن پرسته، اصلا وارد سیاست چرا باید اعدام گردد، چرا باید اینا رو بیرون بریزیم. این همه مهندسین و تکنسین ها به همت و هنر اینا بود که این تأسیسات یه روزم حتی تعطیل نشد. همه دنیا فکر میکردن انگلیس ها برن تأسیسات جنوب تعطیل خواهد شد. آخرم از بس اون جب خشونت و خصومت و تصفیه بود که اصلا ایشون استفاده دادن از آبادان آمدن. یعنی هم در اون دوران و هم در دوران بعد از انقلاب اصولا خط مشی ایشون این چنین بود که باید با همه همکاری کرد، باید جذب کرد، باید بتونیم دیگران رو به کار بکشیم. این هنری نیست که همه رو دفع و طرد بکنیم. مطالب زیادی تو این زمینه هست، من وقتم هم متاسفانه خیلی کم هست. من به سرعت فقط دلایلی خدمتتون عرض میکنم که چرا ایشون به حال اهل این تعامل و مدارا بودن. شاید یکی از عواملش بشه گفت که جنبه خانوادگی داره. ایشون پدرشون آذربایجانی بود و مادرشون کاشی بودن. معمولا در ایران آذربایجانی ها به عنوانی که خیلی جدی و سخت هستند و کاشی هم که خیلی ملایم و آرام. خب در اون خانواده نهایت تعامل و مدارا وجود داشته. 11 فرزند بودن، 7 تا پسر و 4 تا دختر. اینا بسیار روابط صمیمی و دوستانه با محبت آمیزی با هم داشتن. یعنی در اون خانواده خیلی موج میزد این محبت و ایثار و فداکاری. و پدرشون هم، مرحوم پدرشون هم به تناسب زمان خودش روشنفکر بود. یک تشکیلاتی با کمک پدر مرحوم طالاقانی، یعنی آیت الله ابوالحسن طالاقانی، این دوتا با هم همکاری میکردن. یه سازمان بین المذاهب در واقع اینترفیس که مسیحی ها، بهایی ها، یهودی ها بیان صحبت بکنن. خب این زمان رضا شاه بود که به هر حال تحمل نکرد و بعد از مدتی هم بسته شد. یعنی به هر حال ایشون توی محیطی رشد کردن، بالنده شدن که این حرفا مطرح بود در صد و حدود فرض کنید مثلا 100 سال پیش، 90 سال پیش آمادگی پیدا کرده بودن. پدرشون شخصیت به هر حال مورد احترام بازاریان تهران بود. ایشون رئیس اتاق تجارت بودن و در اینکه بازاریای تهران رو متشکل بکنن در حمایت از مصدق نقش زیادی داشتن. بنابراین یکی بستر خانوادگی و محیطی است که تعامل و مدارا رو تشویق میکرد و همین رو هم تو خانواده خودشون، یعنی در رابطه با همسر و فرزندان به خوبی نشون دادن. یعنی برای ما خیلی بیش از کتاباشون یا سخنرانیاشون عمل کرده درون خانواده بود. یعنی رفتار با مادرمون یا با خود ما اینطور نبود که همه چی 100% یکسان باشه، هم فکری های 100% باشه. ولی نه، این تحمل و مدارا بسیار اثر آموزندهی برای ما داشت. یه عامل دیگه مسئله تحصیلاتشون در پاریس بود. ایشون 7 سال در فرانسه درس خوندن. فرانسه اون موقع که مهد دموکراسی و آزادی بود در دنیا شاخص بود. خب در این مدت یه جوونی که از جامعه بسته ایران به فرنگ میره، خب دیدن این تساهل‌ها، این راحت تحمل کردن همدیگه، خب خیلی آموزنده بوده برای ایشون. ولی شاید مهمتر از هم بستر خانواده و هم محیط تحصیل، مسئله سوم مسئله قرآن هست. اعتقادات ایشون به قرآن، یعنی اعتقادات ایدئولوژیکشون. من یادم یه روز به من میگفتن که من سالها در 2 آیه قرآن گیج شده بودم، نمیدونستم چرا اینطوریه. یکی اون آیه 95 سوره نساء که مقایسه میکنه مجاهدین با جان و مال در راه خدا رو با قائدین، خانه نشینان، غیر مبارزها. میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. میگه این دوتا که با هم مساوی نیستن، بیبو خاصیت ها، غیر مبارز ها، با اونایی که با جان و مال در راه خدا جهاد میکنن. میگه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجه و اجرا عظیما. خداوند فضیلت بسیار عالی داده و اجر عظیمی به مجاهدین. میگفتن خب تا اینجاش قابل قبوله. آیه سوم میگه و کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو دسته وعده نیکی داده. میگفتن من تعجب میکردم که آخه اینایی که خانه نشینن، مبارزه نمیکنن، جهاد نمیکنن، دفاع نمیکنن، خدا قاعدتا اینجا بهتر بود، میگفت که مثلا عذاب جهنم تهدید، ولی چرا میگه به هر دو دسته وعده نیکو داده؟ در یه آیه دیگه، آیه دهم سوره حدیده، اونجا مقایسه میکنه به اینایی که قبل از انقلاب، قبل از پیروزی مبارزه میکنن، مایه میذارن، مال میدن، جان میدن، با اونایی که بعد وقتی خطر رفع شد، آب از آسیاب افتاد، دیگه خطر دستگیری و زندان و شکنجه و اینها منتفی شد، میان میپیوندن. میگه لا یستوی من انفق من قبل الفتح، مساوی نیستن اونایی که قبل از فتح، قبل از پیروزی پول بدن، کمک کنن و قاتل و بجنگن، اولائک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. اینا درجه بسیار عظیمتری دارن از اونایی که بعدن میپیوندن. باز اونجا میگه و کلا وعد الله الحسنا، خدا به هر دو دسته وعده نیکی داده. میگفتن که من بعد فهمیدم که این رمزش چیه. خدا مثل ما تنگ نظر نیست، خدا مثل ما این نیست که دست رد به سینه هر کسی بزنه. خدا میگه همینه که جزو مؤمنینه، میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین، همینه که جزو مؤمنینه ولی نمیجنگه، مبارزه نمیکنه. میگه همینم خوش آمده، تو هم بیا. امیدواری به امیده که بیاد بیشتر رشد بکنه، ردش نمیکنه. ولی ما بعد از انقلاب چیکار میکردیم؟ میگفتیم برخوردم با گروه های حجتیه و دیگران چگونه بود؟ شما که زمان شما مخالف مبارزه بودی، برای چی حالا اومدین؟ قرآن میگه نه، حالا هم که آمدی بعد از انقلاب خوش آمدی. ما اونا که با هم هم بودن، مبارز هم بودن، تو زندان هم بودن، هزار جور اختلاف رو هم دیگه داریم. ولی قرآن میگه چه اونا که اصلا اهل مبارزه نبودن، چه اونا که بعدن هم پیوستن، کلن وعد الله الحسنا، خدا به همشون وعده نیکی میده. البته نمره هر کسی فرق میکنه، داوری خداوند و فضیلتهای خدا به جای خودش هست. خب این روحیه رو وقتی از قرآن دریافت کرده بودن، طبیعتاً یک دید تأیید کننده، یک دید جذب کننده یه با دیگران داشتن، میتونستن تعامل بکنن. میگفتن در سوره حجرات، اون آیه 13 معروف سوره حجرات، انا خلقناکم من ذکر و انثی، که ما شما را از یه پدر و مادر آفریدیم، همه تون یه خانواده این، بعد شعوباً و قبائل، شعب شعب، ملت ملت، کشور کشور شدید. برای چی؟ لتعارفو، برای اینکه به هم عرفان پیدا کنید، همدیگر رو بشناسید، مبادلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشید. خب این خیلی دید آدم رو عوض میکنه. این حرفا هیچ وقت تو حوزه علمیه زده نمیشد، تو آموزش های متعارف به جامعه گفته نمیشد. آیه دیگر رو بهش استناد میکردن که در مورد یهودی ها و مسیحی ها و پیروان ادیان دیگه، گفتن قرآن میفرماد لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ما برای هر کدوم از شما یه شریعتی و راه روشنی گذاشتیم، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه مشیت خدا غیر از این بود همه تون یه امت میشدین، یه خدا، یه کتاب، یه پیغمبر، دتسید، یکی میشد. یه ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولی شما رو در اون امکانات متنوعی که بهتون عنایت کرده میخواد امتحان کنه. پس چیکار کنید؟ فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با هم مسابقه بذارید. کار خوب، فرهنگتون، شهرسازیتون، امرانتون، آبادیتون، وزارتخونهاتون، همه چیتون، یعنی در هر چیزی که خوبه با هم مسابقه بذارید. چیکار دارین که تو سر کله هم بذارین؟ خب وقتی که آدم این آیات رو عمیقا بخونه و تسلیم باشه، دیگه تعصب به خرج نمیده، با اونام میتونه اون وقت کار بکنه دیگه. همش مرگ بر این مرگ بر اون، همه نفرت پراکنی در دنیا که همه در حال توطئه هستن، چنین ایده ای رو پیدا دیگه نمیکنه. یعنی با نگاه مثبت سراغ مسائل میره. یا اون آیه معروف لا اکراه فی الدین، خب وقتی یک کسی واقعا با قرآن مأنوس باشه، اینی که لکم دینکم ولی دین رو خونده باشه، شناخته باشه و حدود فکر میکنم نزدیک 300 آیه مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با آزادی ها در قرآن هست، خب کسی که مأنوس با قرآن باشه اینا رو میخونه طبیعتا درس میگیره دیگه. به هر حال کتاب مدافعاتشون هم که وقتی در دادگاه نظامی شاه محکوم شدند و 10 سال اون کتابم چرا با استبداد مخالفیم، اگر او رو خونده باشین به هر حال ملاحظه میفرمایید که مشکل اصلی همین میدیدن که ما گرفتاری اصلیمون استبداده، اونم نه یه استبداد بالا، همه یک در واقع شاه کوچیک در وجودمون داریم، اگر موقعیت پیدا بشه همه مستبد میشیم، چه در خانواده، چه در مدرسه، چه در اداره، چه در جامعه. بنابراین ایشون ضد این میخواستن عمل بکنن و این اندیشه رو، این فکر رو بارور بکنن که ما باید با هم بتونیم کار بکنیم. حالا منهای مسائل قرآنی در توجه به عملکرد حضرت علی، یعنی از بعد اهل بیت و شیعه اگر بخوایم توجه کنیم، ایشون به این عهدنامه مالک اشتر خیلی توجه داشتن. در اونجا میگفتن که حضرت علی به مالک اشتر فرمود که اشعر قلبک رحمت للرعیه، دلتو مالا مال از عشق به مردم بکن، والمحبت لهم، دوست داشته باش مردمو و لطف به هم، لطف اونا داشته باش، ولا تکونن علیهم سبو انغارین، مثل گرگ درنده به جون مردم نیفته بخوای سرکوب بکنی پدرشون در بیاری، فا انهم سنفان، مردم از دو دسته خارج نیستن، یا برادر دینی تو هستن، یعنی نظر اعتقاد با تو یکی، یا هم نوع تو هستن، و نذیر لک فی الخلق. میگه بنابراین اون کاری که میتونی بکنی باید صرف نظر بکنی، مردم تو رژیم گذشته در مصر رو داره میگه به هر حال عیب و ایرادهایی دارن، ولی فلا تکشفن اما قاب ان، که هرگز در صدد این نباش که بخوای کشف معایب مردم بکنی، یعنی به رهبر جامعه داره میگه، فانما علیک تطهیر ما ظهر لک، بلکه وظیفه دولت رهبری اینه که اگر بدیهایی هم آشکار شده به مردم اینو بتونه تطهیر بکنه، بپوشونه. میگه اون چیزی هم که تو نمیدونی به خدا بسپر، به تو ارتباطی در واقع نداره، خدا حکم میکنه در این موارد. میگه ان قرة عین الولات، اون چیزی که موجب چشم روشنی رهبر جامعه به حاکمان میشه، استقامت العدل فی البلاد، عدالت رو در شهرها به پا بدارن، و ظهور مودت رعیه، علاقه و عشق مردم ظهور پیدا کنه. میگه علاقه و عشق مردم هم ظهور پیدا نخواهد کرد مگر اینکه انقدر جاذبه داشته باشن حاکمان که مردم پیرامون اونها جمع بشن، و قلت استثقال دولهم، دولت اونها رو بار سنگینی بر دوش خودشون تصور نکنن، احساس نکنن، و ترک استبطاء انقطاع مدتهم، نخوان که بگن که اینا میرن راحت بشیم، ترک بکنن طلب بطیع بودن دولت اینها رو. به هر حال وقتی که این آموزه ها رو چه از قرآن چه اهل بیت پیامبر عمیقا پیدا کردن، طبیعتا در زندگی خودشون این رو سعی کردن پیاده بکنن و به راحتی با دیگران کار بکنن و بتونن مدارا کنن. نکته آخر این که قرآن می‌فرماید تلک امتون قد خلت، اینا به هر حال بد و خوب هرچی بودن، مهندس بازرگان یا منتظری و دیگران، خالی کردن این صحنه نمایش هستی رو. قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون، دستاورد اونا متعلق به خودشون و دستاورد شما متعلق به خودتونه، ولا تسالون اما کانوا یعملون، شما از عملکرد اونا بازخواست نمیشید، از عملکرد خودتون بازخواست میشید. بنابراین من بهتون تبریک میگم، این سوژه‌ای که انتخاب کردید برای این گرد همایی، تعامل و مدارا، این مبرمترین وظیفه ایست که ما ایرانیا، به خصوص اونهایی که تمایلات سیاسی دارن، نیاز داریم. تنها در ایران نیست که سایه استبداد رو ماست، تو خارج از کشور که این سایه ظاهرن وجود نداره، تمام گروه های سیاسی، لااقل من تو امریکا خبر دارم، اکثریت با هم اختلاف دارن، گروه های سیاسی اختلاف دارن، 20 تا تلویزیون همه فوش به هم دیگه میدن. ما تمرین نداریم، وارد نیستیم. ما 2500 سال شاهان بالا سر ما بودن، هنوزم به گونه دیگه هستن، بنابراین نتونستیم با هم کار بکنیم. درد اصلیمون همین تکرویه، بنابراین باید تمرین بکنیم، باید سعی کنیم از خودمون عیب رو ببینیم. من با یک دعا عرایزم رو ختم میکنم، دعاییست که همه در قنوت میخونین. این دعا به تعبیر قرآن میگه دعای ربیونه. ربیون یعنی دست پروردگان پیامبران، یعنی دعای حواریونه، دعای تربیت شدگان حضرت موسی است، دعای اصحاب بدر و مهاجر و انصاره. میگه که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. اینا دچار ضعف و سستی نمیشدن در این مشکلات روزگار. بعد میگه و ما کان قولهم، سخن اینا، گفتار اینا جز این نبود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یعنی به جایی که مرگ خواهی برای چپ و راست بکنن این برام، بعد میگفتن خدایا عوارض و آثار خطاهای خود ما رو پاک بکن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و زیاده روی ها و تند روی هایی که کردیم بعد از 33 سال ما رو به این وضع کشونده و ثبت اقدامنا، نمیگن ما رو توفیق بدن دشمن رو از بین ببریم، گام هامون رو استوار بدار که عقب نزنیم، خسته نشیم، جا نزنیم، و انصرنا علی القوم الکافرین، به ما نصرت بده بر گروه ناسپاسان. یعنی ما اگر به خودمون بپردازیم، به تعبیر حضرت علی میفرماید دا اوکه منک، درد از درون خودتونه و دوا اوکه فیک، دواش هم در درون خودتونه. ما مشکلاتی که امروز داریم ناشی از عمل کرده کل خودمون هست، ملت ما هست و دردش هم از خودمونه. برای درمان این درد هیچ چاره‌ای نیست جز با نگاه کردن به این الگوهایی که تونستن تعامل بکنن و مدارا کنن، ما هم تمرین بکنیم در حلقه های کوچیک خودمون این تعامل و مدارا رو تمرین و تکرار بکنیم تا بتونیم تقویت بکنیم و انشالله به آزادی و آبادی برسیم. خیلی ممنون و متشکر از صبر و تحمل شما. انشالله در پناه حفظ و حمایت و هدایت الهی قرار داشته باشید. خدا حافظ و نگهدارتون.